بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبیب الهنا و طبیب نفوسنا ابی القاسم محمد صلی الله علیه و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین المکرمین. صریح آیات قرآن و روایات اهل بیت بیان میکنند که تمام عالم هستی از کوچکترین جزءش تا بزرگترینش که نمیدونیم چیه در حیطه یاری پروردگارن. و اگر خداوند مهربان یک جا اراده کنه یاریشو قطع بکنه، موجود هر چه که هست و هر که هست در کام هلاکت میفته. این اصل مسئله، عالم، جهان، هستی، یاری به جز خدا نداره، کمک کنندهی به جز پروردگار نداره. امروز که من آیات قرآن رو در این زمینه می دیدم، برای کمک رسانی به انسان، البته یک قیدی رو بیان کرده که نمیگم تحقق دادن این قید کار مشکلیه، ممکنه به نظر مشکل برسه یا در عمل مردم حس بکنن مشکله، ولی مشکل نیست، یه قیدیه که شدنیه، یعنی انجام میتونه بگیره به وسیله همه. و اون قید هم یک کلمه است در قرآن، یه حقیقت، یک واقعیت تقواست. البته در آیه شریف انسان وقتی دقت میکنه این حقیقت از آیه استفاده میشه که برای انسانها بنبست‌هایی به وجود میاد در زندگی که خودش یا پولش یا پارتیش یا اقوامش یا مردم توان برداشتن این بنبست رو ندارن. اگر وجود مقدس او کمک نکنه و یاری نده، بمب است تا وقت مرگ انسان میمونه و رد نمیشه. اگر مردم تقوا رو رعایت بکنن، پروردگار میفرماید خود من این بنبسته ها رو بر میدارم و راه خروج از بنبسته ها رو باز میکنم. چون پروردگار عالم یه اسمش ربه که ما شبانه روز بالای نزدیک 20 بار این کلمه رب رو هم در حمد میخونیم هم در رکوع و سجود. الحمدلله رب العالمین، سبحان ربی الاعلا و بحمده. و چقدر خوبه مردان زنان معنای نماز رو یاد بگیرن، که وقتی دارن نماز میخونن به اون حقیقت معانی و حقیقت به اصطلاح مفاهیم توجه بکنن، چون در زندگیشون کاربرد داره. هم آرامش به انسان میده، هم انسان حس میکنه تکیه‌گاه داره، از اضطراب، دغدغه، ناامنی درونی مسنون میمونه. رب در لغت عرب یعنی مالک، ولی این مالک ملکیتش ملکیت حقیقیه، یعنی ملکیت اعتباری نیستش. یعنی یه مالکیه که ملکیتش از دستش نمیره. فرق مالکیت خدا با مالکیت ما اینه که ما در زمان زنده بودنمون میتونیم ملکمونو انتقال بدیم، یعنی خدا ملکش انتقال پیدا نمیکنه و میتونیم ملکمونو ببخشیم، هبه کنیم، صلح کنیم. اما پروردگار ملکش از ملکیتش بیرون نمیره، مالک ذاتیه. و ممکنه ما ملکامونو تا آخر عمرمون نگه داریم، انتقال ندیم، ولی سر و کله عزرائیل که پیدا شد ملکای ما خود به خود همه انتقال پیدا میکنه. یعنی هرچی سند به ناممونه باطل میشه، هرچی امضا به ناممونه باطل میشه. حالا با باطل شدن امضاها، سندها، این کار درستیه که من کنار ثروت و املاک قابل انتقال و از دست رفتنی متوقف بشم و چهار دستی این ملکا رو نگر دارم و بپام که یه وقت چیزیش کم نشه، یعنی خیلی بپام، یه وقت خدا سراغم نیاد بگه زکات بده، سراغم نیاد بگه احسان کن، سراغم نیاد بگه اطعام طعام کن، سراغم نیاد بگه مشکل این خانواده رو حل کن. خب حالا نگرشم داری، تا آخر عمرم انتقال ندی، تا آخر عمرم یه دینار به کسی کمک نکنی، تا آخر عمرم یه پول به یه تهیدست و مستحق ندی، کلشو که آخر باید رها بکنی و رها کردنت هم اجباریه، آزاد نمیتونی رها بکنی، ازت میگیرن. سلب میکنن، قطع میکنن. خب اینی که گرفتنیه، از دست من به دست دیگری میرسه، چه بهتر که من خودم یه مارک ملکیت دائمی بزنم به ثروتم. خدا یه مهری در قرآن به ما داده، این مهر رو بزن رو ثروتت، ثروت تا ابد موندنی. چی هست این مهر؟ که تو سندان بزنم. اینه امیر المؤمنین کشاورز بسیار قویی بود. این روایت رو حضرت باقر می فرماید. من روایات دیگر رو راجع به کارای اقتصادی امیر المؤمنین ندیدم. امام باقر می فرماید یه روزی یه شتری رو بار کرده بود و دنبال این شتر داشت می رفت. یک کسی به امیرالمومنین رسید، گفت بارت چیه؟ چون پیدا نبود، توی گونی بود، تو جوال بود، توی ظرفای اون زمان بود. حضرت خیلی با آرامش با طمأنینه فرمودن اگر خدا بخواد، چون یاری خدا باید باشه، اگه نباشه هیچ کاری صورت نمیگیره، اگر خدا بخواد بارم 100,000 درخت خورماست. نگفت 100,000 حصه خورما. یعنی امیرالمومنین یه خصلتش عاقبت بینی بوده. مردم فقط جلو پاشونو میبینن، امروزو میبینن، ولی اولیاء خدا همه چی رو آیندهشو نگاه میکنن. و امام باقر میفرماید جدم امیر المؤمنین این 100,000 هسته خورما رو تو زمینای مختلف کاشت، هیچیش هدر نرفت، تمامش سبز شد، تمامش خورما داد، تمامش به ثمر نشست. قطعه قطعه خوب خورماهاشو میفروختن، پولشو میدادن به امیرالمؤمنین. حضرت هزینه میکرد برای عباد خدا، برای کار خیر. وقتی که پول یه جایی رو به امیرالمؤمنین میدادن، این پولو میذاشت کف دستش، یه نگاه به این پول میکرد، میگفتش که پول تا پیش منی، من مالک واقعیت نیستم، اما وقتی از این دست من بری تو دست خدا قرار بگیری، من مالک واقعیتم. یعنی ملکیت من دیگه مهر ابدی خورد. تازه اینی هم که میره پیش خدا که مثلا 10 تومنه، 1,000,000 تومنه، 5,000,000 تومنه، 100,000,000 تومنه. قرآن مجید در سوره بقره میگه این رو من 700 برابر بهت بر میگردونم. چون خدا که نیازی به پول ما یا به عبادت ما نداره. برای بعضیان پروردگار میفرماد والله یضاعف لمن یشاء. من این عدد 700 میتونم قطع بکنم، هر چی بخوام بهتون اضافه بکنم. پتا ثروت پیش منه و من بستمش و نمیذارم از پیش خودم تکون بخوره. من مالکش نیستم، چون یا زلزله میاد یا طوفان میاد یا آتش سوزی میشه یا من میمیرم، یه مرتبه هم بمیرم. خب شما خودتون شاهد بودین، پاساژ پلاسکو مغازه کم نداشت، اولین ساختمونی بود که میساختن من یادمه. بلندترین ساختمان تهران بود، میلیاردها تومان ثروت توش بود، میلیاردها تومان سرقفلی مغازه‌هاش بود. 3 ساعت یا 4 ساعت طول کشید کلش خاکستر شد. موندنی نیست ثروت. حادثه بغل ثروته. اونی که ایمان نداره یا ایمانش ضعیفه حادثه رو نمیبینه، ولی اهل معرفت آینده رو میبینن، حادثه رو میبینن، خیلی به قول پیغمبر زرنگن. تا حادثه مالو از بین نبرده، مالو مهر بقا میزنن، مهر ابدیت میزنن، مهر همیشه شدن میزنن. و خود امیرالمومنین چجوری زندگی میکرد؟ خود امیرالمومنین با این ثروت گران و سنگین قناعت به یه خونه کرده بود در مدینه کوفه. 4-5 سالی که حکومت داشت و رئیس جمهور بود خونه نداشت. تو روایاتمون داره خونش اجاره‌ای بود، از بیت المال هم کرایه‌شو نمیداد، از بیت المال هم یه دونه نون نخورد، از بیت المال هم یه دونه خورما نخورد، از بیت المال هم یه قرون به بچه‌هاش نداد. هر سال وقتی خورما میرسید مدینه خورماهاشو میفروختن، به اندازه نگرداشته بود که مخارج سالشو اداره کنه. پولشو میفرستادن کوفه، ارزیابی میکرد که این یه ساله من چه لباسی، چه غذایی، چه نانی بخورم که پولم کم نیاد. و با همون زندگی میکرد. وقتی هم از دنیا رفت 600 درهم که 60 دینار میشه از ثروت حدودش 40 سالش بیشتر نمونده بود که به امام حسن فرمود من اینو آماده کرده بودم کاری باش بکنم که دیگه مرگم رسید و این 600 درهم هم حسن جان خودتون هرچی صلاح میدونین انجام بدین. پس خدای مهری در قرآن برای ما گذاشته که ما به ثروتمون بزنیم، به ملکمون بزنیم، این برای ابد بمونه، برای ما باشه و بعد مرگمون در کنارش قرار بگیریم و استفاده ببریم. خب رب یعنی مالک، ولی چه نوع مالکیتی؟ مالکیت ذاتی، غیر قابل انتقال. غیر پروردگار عالم بقیه موجودات چیان؟ در برابر اون مالک که مالک ذاتیه، اون چه در عالم وجود داره مملوک، یعنی در سیطره فرمان روایی و حکومت اونه. وجود مقدسی که داره تمام کهکشانها رو اداره میکنه، مالکی که داره تمام صحابی ها رو اداره میکنه، مالکی که داره میلیاردها ستاره رو که بعضیاش چند میلیون برابر خورشیده و وزنش هم چند میلیون برابره داره اداره میکنه، مالکی که تمام جهان رو بر اساس عدل و حکمت اداره میکنه، مالکی که نگاه مدبرانه حکیمانه به مملوکش داره، چنین مالکی با یه گوشه چشم بنبستی که برای من در زندگی پیش اومده میتونه این بنبست رو خراب کنه و راه خروج برای من باز بکنه. کسی که میلیاردها کهکشان رو داره اداره میکنه نمیتونه بنبست منو خراب بکنه و راه باز بکنه من رد بشم. اما خودش در قرآن میگه من این بنبسته ها رو خراب میکنم، جاده بیرون رفتن شما رو باز میکنم، ولی شرطش تقواست. تقوا یعنی چی؟ پروردگار کلمه تقوا رو تو قرآن از سوره بقره آورده تا جزء آخر. ائمه ما اهل بیت، یعنی اونایی که عمق قرآن پیششونه، میفرمایند تقوا دو تا کاره. این کارم از دست همه برمیاد. یک، اطاعت از دستورات خدا، دستوراتی که شامل حالت میشه. خیلی دستورات پروردگارم شامل حال آدم نمیشه. مثلا قرآن مجید میگه که ان الله یأمر بالعدل، یا در آیه دیگه میفرماید که ان الله یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اهلها، یا در آیه دیگه میفرماید اذا حکمتم فی الناس، وقتی دولت تشکیل دادید بین مردم، رئیس جمهور شدین، وزیر شدین، وکیل شدین و وزیر شدین، مدیر شدین، دولت تشکیل دادین، اذا حکمتم بین الناس، تمام جهتگیری حکومتتون رو به طرف حق جهت بدید. فحکمو بالحق. خب حالا من و شما نه وزیریم، نه رئیس جمهوریم، نه وکیلیم، نه مدیر کلیم، نه بازرس کلیم، نه رئیس قوه قضاییه ایم، نه کاری دستمونه. این نوع آیات قرآن شامل حال ما نمیشه که من موظف باشم حق رو و عدالت رو در 75 میلیون نفر جریان بندازم. چون من کاری دستم نی که کاری دستم نی، پس این مسئولیت شامل حال من نمیشه. اون مقداری که شامل حالم میشه، اونو ائمه ما میگن عمل کن. یک. دو، بدنه دیگر تقوا. بعد تقوا دو بدن است، دو یه کره‌ایه که نصفش اطاعت الله، نصفش هم اجتناب از محرمات الهی. دامن تو آلوده نکن، چشم تو، گوش تو، زبان تو آلوده نکن، پول تو آلوده نکن، بدن تو آلوده نکن، پوست بدن تو آلوده نکن، گناه نکن. حالا اگه بنبست برات پیش بیاد که هیچکی نتونه تو رو از این بنبست بیرون بیاره، وقتی من تقوا رو در تو ببینم، منی که دارم میلیاردها کهکشان و ستاره و صحابی رو میچرخونم، به اون بنبستم میگم آب شو، داغون شو و راه خروج بنده منو باز کن. کسی از پشت‌سر خیلی قلدر بود، پشت پا زد به پیغمبر، پیغمبر با تمام بدن خورد زمین. مهلت به پیغمبر نداد، نشست رو سینه پیغمبر، کسی هم نبود، خنجرشو کشید. به پیغمبر گفتش که هی میگی خدا خدا خدا، حالا به این خدا بگو نجاتت بده. کی میتونه الان تو رو نجات بده؟ کی میتونه تو رو از زیر دست پای من به این سنگینی در بیاره؟ کی میتونه مچه منو بگیره با این خنجر نذاره سر تو ببرم؟ هی میگی خدا خدا. کو خدا؟ پیغمبر فرمود من اهل نجاتم. گو کی نجاتت میده؟ گو خدا. گو خب بگو نجاتت بده. همین جوری که گرم حرف بود با پیغمبر، که به اصطلاح پیغمبر رو تحت فشار قرار بده که خدای تو الان کاری برات نمیتونه بکنه. خب قواعدم نشون میده که الان پیغمبر نجات نمیتونه پیدا کنه. یه چشم هم زدن دیگه، خنجر رو بکشه سر رو بریده. تو این احوال با اون وقت کم، به قول ما امروزی ها، پیغمبر اکرم یه مانور داد، طرف هر رو سینه پیغمبر خورد زمین، پیغمبرم زانوشو گذاشت رو سینهش. گو تو رو کی نجات میده؟ گو آقای تو، کرم تو، بزرگی تو. پیغمبر بلند شد فرمود برو برو. گو نمیرم. فرمود من کاری ندارم، من نمیخوام دستگیرت کنم، نمیخوام خبر بدم بیان بیگیرنت، آزادی. گو نمیرم. گو خب میخوای چیکار کنی نری؟ گفتش که منو با خدا آشتی بده بعد برم. بنبست رو رد میکنه، خیلی هم راحت رد میکنه. شما اینجا یه سوال من به ذهنتون بریزم بعد خودم جواب بدم، چون تو بحثای کلامی یا بحثای لطیف یا بحثای دقیق یا بحثای عرفانی یا بحثای فلسفی به ذهن آدم اشکال میاد. خوبه خودم باید بپرسه حل بکنه. اگر شما سوال بکنید وجود مبارک حضرت سید الشهدا که در اوج تقوا بود و بعد خودش این 72 نفر در اوج تقوا بودن، چطور اینا از بنبست روز عاشورا نجات پیدا نکردن؟ گیر افتادن تو این بنبست و همه شون هم قطعه قطعه شدن. اتفاقا اگه ابی عبدالله با یزید آشتی می کرد تو بنبست افتاده بود. خداوند متعال نذاش اون بنبست به وجود بیاد. زیباترین، بهترین، پربارترین، پرمنفعتترین جاده رو که شهادت بود براش باز کرد. اگه امام حسین بایزید آشتی کرده بود، به عنوان یه عالم از دنیا رفته بوده، هیچ خبری هم ازش نبود. ولی همین راه شهادتی که به روی او باز کرد، یه گلی که از این راه تو این راه شکفته شده، یه دونه گلش اینه که سالی 22 میلیون نفر از همه جای دنیا میان نجف، از بصره میان، از اروپا میان، از امریکا میان، از ایران میان، بعضیاشون هم کفششون رو در میارن پیاده میان تا حرم ابی عبدالله، به امید این که این پیاده روی، این امیدم درسته، روز قیامت گره از کارشون باز بکنه. نسبت به ابی عبدالله که خدا همه راه رو وا کرد، امام به بنبست نخورد. باز بودن راه باعث شد که امام صادق میگه لحظه آخرش که دیگه بین بدن و جان فاصله ای نبود که جدا بشه، لحظه آخر که شمر خنجر روی گلوش گذاشت لبخند زد. یعنی من و پروردگارم به اون جایی که برسونه رسوند، شما بدبخت شد. و خود اینایی که کربلا بودن کتابا داره، وقتی برگشتن کوفه 2 سال بیشتر زنده نبودن، چون همه رو مختار گرفت و نابودشون کرد، ولی تو همون 2 سال ورد زبانشون نوشتن این آیه شده بود. این بدترین بنبسته. خسرت دنیا ول آخره ذالک هو الخسران المبین. ما تمام سرمایه های وجودمون در دنیا و آخرت به باد رفت و این خسران آشکاره. تو بنبست مونده بودم. اگه میخواستن هم بستران، میدونید باید چی کار میکردن؟ فکر میکنین باید شب جمعه سرشون رو زانو میذاشتن گریه میکردن و به خدا میگفتن ما توبه کردیم؟ خدا هر توبه ای رو قبول کنه. به موسی فرمود من توبه ی هر تائبی رو در این عالم، هر کی میخواد باشه، قبول میکنم جز توبه ی قاتلان حسین. اون در بسته شد. این بنبست. اینا هم میخواستن از اون بنبست دران، میدونین باید چی کار میکردن؟ 30,000 نفر یه سفر دیگه باید بر میگشتن کربلا، این 72 تا رو زنده میکردن و حکومت رو میدادن دستشون و خودشونم پا به رکاب اونا میشدن. شدنی بود؟ شدنی بود؟ شمر قدرت داشت یه دونه عدس رو سبز بکنه که حالا بره 72 نفر رو زنده کنه؟ شما فکر نکنید بنبست بسیار سنگین جانکاه فقط بنبست پولیه یا بنبست بدنیه. نه، فکر نکنید اگه مریض شدید دکتر بهتون گفت شما بیماری دوا نداره، به بنبست خوردین. نه، به بنبست نخوردین. بیماری که بنبست نی، بنبست اونجاییه که آدم از رحمت و مغفرت و لطف و احسان و آخرت آباد محروم بشه. این بنبست، اینو خدا میتونه حل بکنه. حالا آیهشو گوش بده. و من یتقی الله، این شرط خداست، کسی که تقوا رو مراعات بکنه، یعنی واجبات الهی رو ادا کنه، از گناهان حد اکثر گناهان کبیره و گناهان بزرگ بپرهیزه و حد اکثرم اصرار بر گناهان کوچیک نداشته باشه، اگر این تقوا رو رعایت بکنه. و من یتقی الله یجعل له مخرجا. خود من خدا راه بیرون رفته از مشکلات روحی، مشکلات درونی، مشکلات عقلی، مشکلات آخرتی، مشکلات وقت مرگ و بسیاری از مشکلات زندگی رو براش باز میکنم. من یه رفیق داشتم 50 سال با من فاصله سنی داشت. توی خونه زندگی میکرد، دو تا اتاق بود تیرچوبی خشتی، یه درآمد خیلی مختصری هم داشت، ولی خدا میدونه این آدم دریایی از تقوا بود. اون زمان که من پیشش میرفتم کسی رو در گریه بر ابی عبدالله مثلش ندیده بود. یعنی فکر کنید این وقتی که منبری روزه میخوند، فکر کنید که این همین دیروز دو تا جوون 20 سالش جلو چشمش مردن و بی طاقت، کیشکی هم نمیتونه جلو گریهشو بگیر، نسبت به ابی عبدالله بی طاقت بود. اینی که من دارم میگم مال 55 سال پیش. خیلی هم مختصر بود زندگیش، خیلی 3-4 تا هم بچه داشت، بچه هاش هم همه گل از آب در اومد. یه کسی یه روز میاد در خونش میگه که این آدرس رو به من دادن، بیام شما رو زیارت بکنم. میگه کارتون؟ میگه اسم فلان دکتر رو شنیدید؟ 55 سالی پیش. گفت شنیدم. گفت این دکتر بچه نداشت، یه خونه به خانومش داده، ملکش کرده، خونم اساسش مجهزه، سهم زن رو قبل مردنش داده، تموم شد، 6 میلیون تومان ازش مونده. 6 میلیون تومان 55 سال پیش، حد درآمد جراحی و دکتری و دیدن عرض میکنم که بیمار و عیادت بیمار و 6 میلیون ازش مونده. وصیت کرده به این آدرس برید پیش این آقا، کل 6 میلیون منو بدید، بگید ملک خودت، هر کاری میخوای بکن. خب اون زمان من یادمه ما اولین خونهی که تهرون پدرمون خرید 4900 تومن پولش شد. بعد که این خونه رو بزرگتر کرد، پدرم علاقه داشت به خونه وسیع، خونه خرید 800 متر 95 تومن، یعنی همین 100 تومنی هایی که تو جیبتونه با 95 تومنشو داد، یه خونه 800 متری خرید، 5 تومنش هم مون براش. فکر کنید با این 60 میلیون چی کار میتونست بکن؟ فکر کنم نصف اون محلی که تهرون زندگی میکرد میتونست بخره، یقیناً میتونست بخره. اونم همون نگاه امیرالمومنین رو داشت، شیعه بود دیگه، شیعه واقعی، گو عیبی نداره، 60 میلیون رو گره. اونم همون نگاه رو داشت، به 60 میلیون گفت نگرت دارم، مالکت نمیشم، اپیشم برو، در دست رحمت خدا قرار بگیر که مهر ابدی شدن این پول برای من بخوره، تا اون دینار آخرش و هیچیشو خودش بر نداشت، خرج راه الهی کرد، خرجای خیلی خوب، خیلی خوب. شما فکر کن با این 6 میلیون تومان خدا چه بنبستایی رو در روح او، هنگام مرگ او، تو برزخ او، هنگام قیامت او براش باز کرد. شما میدونید روز قیامت طبق آیات و روایات یه عده‌ای برای حسابرسی باید وایسن، سالها باید وایسن، اما قرآن مجید میگه من یه بندگانی دارم که به غیر حساب وارد بهشت میشن، یعنی وقتی زندشون میکنم از قبر درشون میارم، ازلفت الجنت و للمتقین، بهشت رو میارم نزدیکشون، میگم در باز شما حساب کتاب نداری برو. این بهترین شکل وا شدن بنبست هم در دنیا و هم در آخرت. و من یتق الله یجعل له مخرج و یرزقه من حیث لا یحتسب، 6 میلیون از جایی براش میرسونم که به خیالش نمیرسید، به گمانش نمیرسید. و من یتوکل علی الله فهو حسبه، هر کی به من تکیه کنه، همون تکیه کردن برای دنیا و آخرتش بس، چون هر کی به من تکیه کنه مملوک منه، من همه کاری براش میکنم. راسته، این آیه رو باور بکنید، راست، من همه کاری میکنم، تکیه به من. الان قبل از منبر گفتم، گفتم من ایامی که طلبه بودم پولی نمیگرفتم از مراجع اون زمان، حقوق طلبگی هم نمیگرفتم، یک قرونم سهم امام نخوردم، یه 2-3 تومن در ماه مادرم به من میداد، پدرم هم دستش تنگ بود. تو ایام طلبگیم پیاز و سیب زمینی قم کیلو 1 قرون بود. من 1 کیلو سیب زمینی 1 کیلو پیاز می خریدم توی قابلمه ناصاف روحی می پختم با هم، بعد با گوشکوب اینا رو می کوبیدم. تو هفته، تو ماه 2-3-4 بار 5-6 بارم روزه می گرفتم که پولم آخر کار کم نیاد. خب فکر کنید، من طلبه، هیچکی هم نمیشناخت منو، در چه حالی بودم اون زمان. این آیه رو باور بکنید، خدا بنبست‌ها رو برای من وا کرد. من یتوکل علی الله فهو حسبه. قوم خیلی زمستون سرد بود، کفشای منم پاره بود، رفتم در کفاشی، یه کفشایی بود که با لاستیک ماشینای کامیونی درست میکردن، کفشا 8000 تا 1 تومن بود، من 1 تومن نداشتم کفش بخرم، مجبور بودم صبح که میرم درس، وقتی برگردم انگشتام یخ زده بود بشینم با دستم گرمش کنم که ناراحتیش ادامه پیدا نکنه. پول یه جفت کفشو نداشتم، اما حالا اگه برم در دکونی کفشی میگم یه جفت کفش میخوام، میگه آجقا 10 جفت ورد و برو. این فهوه هست بوه. و من یتوکل علی الله فهوه حسبه، این آیه رو باور کنید، ان الله بالغ امره، من کارمو به ثمر میرسونم، من کار نیمه کاره ندارم. ان الله بالغ امره، قد جعل الله لكل شيء قدرا، برای هر چیزی هم اندازه قرار دادم، اومدم سراغ طمع ورد نداره. مواظب باش، اگه گره پولی تو وا کردم، خوشت اومد و دیدی من خدا گره پولی تو وا کردم، در جا سر تو بلند نکن، بگو حالا که گره مالی منو وا کردی، نصف پول بانک مرکزی رو برای من برسون. دیگه پر روی نکن، من برای هر چیزی اندازه قرار دادم. چقدر قرآن فهمی به درد میخوره، چه چقدر عمق آیات و فهمیدن به درد میخوره. خیلی آدم رو سالم نگر میداره، خیلی به آدم آرامش میده و راحتی میده، خیلی. حرفم تمام. پس بیامد شاه معشوق الست بر سر نعش علی اکبر نشست. ای ز طرف دیده خالی جای تو، خیز تا بینم قد و بالای تو. این بیابان جای خواب ناز نیست، ایمن از صیاد تیرانداز نیست. اینقدر بابا دلم را خون مکن، اینقدر بابا دلم را خون مکن. زاده لیلا مرا محزون مکن، خیز بابا تا از این سهر را روی. خیز بابا تا از این سهر را روی، نک به سوی خیمه لیلا روی. تو سنجیدن روایات برام ثابت شده که مادر کربلا بود. خانوما تو خیمه دیدن مادر داره دعا میکنه خدایی که یوسف و به یعقوب برگردند. خدایی که اسماعیل و به هاجر برگردند. یه بار دیگه عزیز منو به من برگرد. تو گیر و دار دعا بعضی از خانوما دیدن ابی عبدالله داره جنازه اکبر رو میاره، اومدن گفتن مادر دیگه نمیخواد دعا کنی. حسین داره عزیزتو میاره، دیگه من نمیتونم ادامه بدم که خانومای محرم، خواهرا، عمه ها با چه بدنی روبرو شدن.
شما بیشتر